أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي هاشم الجعفري قال: كنا عند الرضا عليه السلام فتذاکرن العقل والادب. این ابو هاشم جعفری از روایات در حال قوی است که در چند امام رو درک کرده. به امام رضا نقل میکنه که ما نزد حضرت بحث عقل و ادب مذاکره شد. فقال یا ابا هاشم العقل و هباء من الله. عقل یک لطفیست، هدیه ایست از جانب خدا. و الادب و کلفتون، ادب یک زحمتیست. فمن تکلف الادب قدر علی. کسی به خودش رو به مؤدب شدن آداب وادار بکنه، میتواند اون رو انجام بده که نشان دهنده به نوعی عقلم هست. و من تکلف العقل لم یزدد بذالک الا جهلا. کسی به زور بخواهد خلاص خودش رو به عقل بزنه و بیش از آنچه را که به نظر میرسه میفهمه بخواد برحال خودش رو به درک واقعیات مجبور بکنه، این جز به جهل خودش رو زیادتر نمیکنه. شاید مقصود اینه که هر مقدار که انسان از واقعیات درک بکنه، اون رو دنبال بکنه، این موجب ازدیاد عقلش میشه. بیش از آنچاره که بالفعل داره بخواهد تحمیل بکنه، این جز جهل چیزی برای او نخواهد. شاید معنای این روایت علیه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع دیگری از فروعات وقف است که نحوه وقف کردن رو نشان می‌دهد که این نحوه مفادش چیست. امام رضوان الله در مسئله 47 می فهمند که اگر بگه وقف کردم بر ذریه ام، این ذریه عمومیت داره، دختران و پسران رو، اولاد اونها رو با واسطه بی واسطه، اولادشون هم ذکور باشه و مؤنث باشند، همه رو شامل میشه. و طبقات لاحقه با طبقات سابقه همه شریک میشوند، یعنی وقف به صورت شریکیه نه به ترتیبی. و تأکید میکنن و یکون علی الرؤوس بالسویه، بر افراد به سویه تقسیم میشه. بعد باز میفهمن که این عبارت هم همین رو دلالت میکنه. اگر بگه وقفت علی اولادی و اولاد اولادی، که این هم ظاهرش تعمیم همه طبقات است، که چه باشن چه بعدن بیان، مذکر یا مؤنث. اما اگر بگه وقفت علی اولادی ثم علی الفقرا، یا بگه وقفت علی اولادی و اولاد اولادی ثم علی الفقرا، اینجا فتوا نمیدن. میفهمد فلا یبعد، بعید نیست که این به بطن اول در اولی مخصوص باشه، یعنی وقفتو علی اولادی همون وقف بطن اول رو شامل بشه، ثم علی الفقرا. و عبارت بعدی که وقفتو علی اولادی و اولاد اولادی، این مختص به بطنین بشود. من بایشم آخرش من خصوصا فی صورت الاولا. بله، حالا این خصوصا رو خیلی ما متوجه نشدیم که به کجا میخوره، که به بطنین، این خصوصا میخوره به بطنین. حالا یا مثلا اولا رو بزنیم وقفتو علی اولادی. بله، حالا این فرمایش ایشونه در اینجا که به نظر میرسی که حالا مسئله بعدی هم تقریبا به همین صورت یه مقداری صریح تره در مسئله وقف. حالا این عبارت دوتاش مثل هم است که وقفتو علی ذریتی و وقفتو علی اولادی و اولاد اولادی، که به نظر میرسه که مبنای این حکمی که فرمودن که همه اولاد رو شامل میشود، همه طبقات رو، ظهور این کلمات در این مسئله است، که خب معناش این است که اگر ذریه به طور کلی خلاصه قطع شد، دیگه در نسل شخص هیچ ذریه‌ای، اولادی نماند، این می شود منقطع الآخر و همه طبقات در عرض هم خواهند بود. و لفظ واب هم این رو دلالت میکنه، و اولاد اولادی. این نکته رو ما به هر حال به دست میاریم و مسئله روشنیه در این جهت. اگر به هر حال ملاک این باشه که این تعبیر ذریه و اولادی همه بطون رو شامل بشه، به نظر میرسه که ایشون فرق گذاشتن در این نعم، که اگر این گونه بگه وقفتو علی اولادی ثم علی الفقرا، یا وقفتو علی اولادی و اولاد اولادی ثم علی الفقرا، با اون دو مورد قبلی که در این مورد بعدی سوم و حالا بگیم چهارم، این مخصوص بطن اول میشه اولادی و اولاد اولادی مخصوص به بطنین میشود، بعدش به فقرا میرسه. خب اگر ما تعبیر از ما اینه، اگر ما تعبیر اولادی رو مانند ذریتی بگیریم، که حالا در مسئله بعد هم این مسئله میاد که ظهور ذریتی همه طبقات اگر باشه و ظهور اولادی هم همه طبقات باشه، بنابراین این خیلی جور در نمیاد که مختص بطن اول باشه. یعنی این تعبیر عرفاً ظهور داره. بعد این که این همه اولادش اگر تمام شدن سپس بر فقرا باشه، اول تعبیر اولی اولادی یا اولاد اولادی. بله، اگر به هر حال مگه اینکه مثلا اینجا بگیم ثم علی الفقرا قرینه باشه بر اینکه این اولادی بطن اول رو شامل میشه. تعبیر بعدی هم وقفت و علا اولادی و اولاد اولادی، اگر این قرینیت رو ما قائل بشیم اینجا دیگه فلا یبعد معنا نداره، بعد حکم بکنیم که وقفت و علا اولادی، علا اولادی فقط مختص به بطن اول. عبارت بعدی وقفت و علا اولادی و اولاد اولادی دو بطن رو شامل میشه. من بله خب حالا اینطوری بیان کرده. حالا بحث ما اینه که این تعبیرات ظهور عرفیش چیه، که حالا گاهی نه میخواد تا این مقدار باشه. قرض ما اینه که اگر قرینه‌ای در کار نباشه اینجا ظهور عبارت به چی؟ خب در ذریه ما چی میگیم؟ ظهور ذریه همه به حال اولادی هم همینه دیگه. چه فرقی بین تعبیر ذریه و به هر حال اولادی هست؟ منتها این وقفت علی ذریتی بعد از ذریه دیگه این موکول میشه به حاکم شهر، که حاکم شهر نسبت به این عین موقوفه چه کنیم. بله دیگه میره حاکم. در صورت بعدی معلوم کرده که بعد از اولاد به صرف فقرا بشه. نه دیگه، نه به طور کلی خودشون فرمودن دیگه، این همه برحال فرزندان رو میگیره به صورت مشارکتی. حالا این نکته در این مسئله به ذهن میزنه که این رو به نظر میرسه که بین ذریه و خلاصه اولاد فرقی نیست. مرموهای خویی هم همین رو بعد دیدیم در منهاج دارن، همین نکته ای که عرض کردم دیگران ندارن که بین ذریه و اولادی فرقی نیست. ایشون در مسئله 1970 این مسئله رو بیان میکنن که اولادی ظهور در همه فرزندان داره، که بعدش دیگه حالا اگر فقرا بود که میره برای فقرا، اگر نبود دیگه میمونه به دست حاکم شهر. این به هر حال مسئله 47 که ظهور این عبارت هم در مشارکته، همه افراد فرقی ندارند در استفاده از این منفعت وقف. بطنن بعد بطن نیست، برخلاف مسئله 48 که خب نحوه دیگریست از وقف. وقفت و علی اولادی نسلن بعد نسل و بطنن و بعد بطن. خب اینجا فرقش اینه که اینجا تصریح میکنه تأکید میکنه این نسلن بعد نسل، که این تأکیدش هم این معنا رو میفهمونه. یه مطلب دیگه که ترتیبه، لازم فرد که و فظاهر المتبادر من عرفن انه وقف و ترتیبن فلا یشارک الولد اباه، پس بچه با پدرش مشارکت نداره، ولا ابن الاخ عمه، این فرق رو داره. پس به نظر میرسه از همین جام استفاده میشه، ایشون هم نظرشون اینه که اگر اولادی تنها باشه، نسلا بعد نسل نباشه، همه رو شامل میشه، همه طبقات رو، و به صورت مشارکت هم هست نه به صورت ترتیب. این برحال از کلام فرمایش ایشون استظهار میشه، ایشون هم همین رو برحال قائلن که بین اولادی، لفظ اولادی و بین ذریتی عرفن فرقی نیست، منتها اینجا چون تأکید کرده به این صورت فرق میکنه نحوه خلاصه وقفش، که وقف ترتیبی میشه نه وقف مشارکتی. دیگه حالا خیلی شاید بله این قطعی نبوده، به نظر میسه که این مسئله قطعی نبوده در نظر شریف ایشون اینطوری بیان فرمودن، اما به نظر میسه که فرقی نمی کنه. حالا یعنی فرق به این معنا بین اولادی و ذریتی فی حد ذاتها ذاتیهما فرقی نیست، که همه نسل رو شامل میشه، که بعدش دیگه منقطع الاخر میشه، اگر فقرا بود که میره سراغ فقرا، اگر نبود دیگه میره به عهده حاکم شهر. خب پس نظر روشن شد، فرمایش ایشون اینطور و اون چیزی که به ذهن حقیر رسید. در مسئله 49 میفهمند که اگر ما از خارج فهمیدیم چیزی بر ذریه وقف شده و نمیدانیم که این وقف تشریکیه یا ترتیبیه، بعد ایشون خواهد فظاهر فی ما ادا قسمت طبقت الاولا الرجوع الی القرآن، غیر از طبقه اول ما رجوع به قرآن میکنیم که آیا به صورت ترتیبی باشه یا به صورت تشریکی باشه. پس این نکته رو ما استفاده میکنیم که اولا ذریه ظهور در همه طبقات داره، این یک. دوم این که نمیدونیم وقفش به صورت تشریکی بوده یا ترتیبی. خب در بطن اول طبقه اولا رو ما به حال تشریکیش میکنیم و بعدش رو نمیدانیم که ترتیبیه یا تشریکیه. القرآتو لکل امر مشکل، اینجا قرآن میریزیم. بله یعنی دیدیم که حالا اینجا وقف بر ذریه شده، یعنی مشهور امثال اینها. خب یه نکته این که اولا اصل وقف آیا تشریکی یا ترتیبیه؟ به نظر میرسه که از این که وقف بر ذریه میشود ظهور در تشریک داره، یعنی ظهور اولیه از ذریه هم همه طبقات و هم وقف تشریکیه، یعنی به عرف که بگیم این رو به حال ازش میفهمه، که خود ایشون هم در مسئله 47 این رو فرمودن. مسئله 47 رو همین الان ازش گذشتیم که فرمود لو قال وقفت على ذریتی اما البنین و البنات و اولادهم بلا واسطه و معها ذکورن و انوسن، تصریح میکنن دیگه، و یکونو علی رؤوس بسویه، که این ظهور رو ایشون استفاده کردن. خب اگر ما این ظهور رو استفاده بکنیم دیگه معنا نداره که بگیم بعد از طبقه اولا رجوع به قرآن میکنیم، اونجا هم باید همون تشریک قائل بشیم. ندادیم
ایشون وقت کرده، ولی میبینیم در عمل اینطور هستش که اولادش دارن استفاده میکنن، غیر اولادش استفاده نمیکنن، یا من این هست برای استفاده غیر اولاد. اینجا ما از خارج سیده
اینا دیگه تو چیز تو مسئله دیگه نداره، من و اینا دیگه نداره. نه ما میگیم که این وقف و ذریه است، از ذریه استفاده میکنن، کجا من او اینا هست، از کجاش در میاد؟ بله این یکیشه، حالا یکیشه، اما این تعبیر این رو نمیرسونه. ما میفهمیم که و ذریه است، از ذریه استفاده میکنن، از کجاش ترتیب رو استفاده میکنن؟ خب حالا همین به هر حال این رو اگر بگیم که ما ذریهش قطعیه و تعبیر ذریه هم ظهور در تشریک داره و ظهور هم در همه طبقات داره، تا این ظهور اولی هست ما سراغ مشکلی نداریم، این متبعه، مگر که یک قرینه خاص در اونجا باشه. خب اونی که شما میفرمایید، اونی که شما اینی که میفرمایید این قرینه میشه که داریم ملاحظه میکنیم متولی یا مثلا غیر این رو به عده میده و به عده نمیده. خب خارج نه نمیرسونه، ما خارج همینه. اگر اون قرینه باشه خب اون عرف میگه که حتما اینطوری بوده دیگه، پس باید ترتیب رو ما ملاحظه بکنیم. تازه اونجا اگر ببینیم که فرزند هست به او داده نمیشه، به فرزند داده میشه، اصلا ظهور در ترتیب داره، قرعه دیگه معنی نداره. بنابراین مگر اینکه حالا مثلا بگیم احتیاط میکنیم با قرعه، بنا غرضم اینه که این لفظ و این عمل ظهور در هم خلاصه همه طبقات داره و هم در وقف تشریکی داره. اگر قرینه باشه خب اون رو ما میگیریم. و خودش که نداره، متعلق داره دیگه، یا موقوفون علیهمش جهات یا عناوین عامه است، اینا رو باید ملاحظه بکنی. نه اصل وقف که نگفتیم که، چرا دقت نمی‌فرمایید؟ ما میگیم اولادیه، ذریتیه. بله دیگه، ذریتی اولادی ازش ظهور در همه اولاد داره. چرا نمی‌فهمم؟ باز به همون فرمایش خودتون رو تکرار می‌کنی. هیچ کس نگفته اصل در وقف اینه. وقف فقط اخراج از ملکه، تحبیس العینه و تسبیل منفعته، این معناشه. اما بعد کی چی؟ این ما تو این اقسام وقف رو داریم میخوییم، نه خود مفهوم وقف دیگه، از اونجا خارج شدیم دیگه. اولادیه دیگه، ما بحث داریم سر اولاد رو میتراشیم. خب الحمدلله اول صبح نشاط هست. بله، به هر حال این نظر حالا قاصر اکثر است، اما خب برای ما از کردم صابوربم در مسئله 57 که در کتاب مهذب الاحکام آمده، همین رو به هر حال ما هم معال تابع ایشونیم یا ایشون معید ماست، اما برخلاف صاحب وسیله و مرحوم های گلپایگانی اینها که فرمودن همین قرعه رو دنبال میکن. خب مسئله پنجاهم هم عرض بکنیم. حضرت امام رضوان الله میفهمند که اگر بگه وقف تو علی اولادی از ذکور نسلا بعد نسل، تصریح بکنه اولاد ذکورم، ایشون میفهمند که این مختص به ذکور از همه طبقات و شامل ذکور از اناس نمیشه، یعنی پسر نوه دختری و همینطور. خب حالا ما باید ببینیم که مبناش چیه. در مسائل قبلی که مسئله 46 بود، ایشون فرمودند اگر وقف بر اولاد بکنه این مذکر و مؤنث و خنثا رو شامل میشه و بین همشون به سویه خلاصه تقسیم میشه، و اگر وقف بر اولاد اولاد بکنه اولاد دختر و پسر رو شامل میشه، که از اینجا ما استفاده کردیم که ایشون همون نظر خب به هر حال قرآنی و اهل بیت رو قائلن به اینکه اولاد دختر هم اولاد خود انسان میشه. خب با این بیان، این بیان به نظر میرسه که خیلی جور در نمیاد که ذکور از اناس و این عبارت شامل نشه، ولی اگر در یه فرهنگ خاصی باشیم که نوه دختری رو پسر باشه پسر نمیداند و اینها، اما ما بحثمون بر مبنای خلاصه این مرحوم های فاضل هم همین رو فرمودند، منتها حضرت امام اینطوری فرمودند، متاسفانه صاحب عروه، صاحب وسیله و مرحوم گلپایگانی به هر حال این نکات رو به هر حال تذکر ندادند، همین بیان حضرت امام رو پذیرفتند که شامل نمیشه ذکور از اناث رو. به نظر میرسه که نه، شامل میشه این اولاد ذکور، همه اینها رو شامل میشه، مذکر دیگه، اولاد میشه دیگه، اولاد ذکوره. این اولاد ذکور فقط پسرها شامل نمیشه، پسر پسرها شامل نمیشه، پسر دختر رو هم شامل میشه، نتیجه پسر پسری رو هم شامل میشه، نبیره ندیده همه هم شامل میشه. نمیخواد کجاشو نمیخواد، همه جمعی طبقات میفهمه. حالا ما این عبارت رو، این عبارت چی میگه؟ خب اگه این دختره دختر داشت، پسر اصلا نداشت و نوه دختری پسر داشت، این اولاد ذکورش ابتدا رو چجوری شما میگی شامل؟ با دست مایی درست میشه؟ دختره که ما مبنا رو داریم بیان میکنیم، شما کجا دارید میری؟ مبنای دینیه که پسر دختر پسر انسان حساب میشه. ابنا انا و ابنا اکن. خب این مبنا رو وقتی بگیریم دیگه گاهی غفلت میشه از این مبانی. حالا بزرگان باشن به نظر میرسه من کوچکتر از همه کوچکتر هست. حالا این رو یه مقدار تأمل بفرمایید. من حالا اینجا بحث ارث هم نیست، بحث اگر از کردم تو بحث وقف ما باید مسئله ارث رو اینجا نیاریم. بله حالا این به نظر میرسی که امروز دقت بیشتری بشه و صلی الله علی محمد. نه اون یه بحث دیگه است. از کردم در مسئله خلاصه 46 بعد در مسئله 46 گفتم اونجا بحث سیادت فرق میکنه. یه عنوان خاصیه که سیادت از کجا میاد، از ناحیه پدر میاد یا ناحیه مادر میاد، یه احکامی داره. اینا با هم دیگه نباید خلط بشه. مسئله ارث و مسئله وقف اینا هر کدام عناوین خودش رو داره. یعنی به این معنا که سیادت رو هم اینطوری بگید ما چی؟ خب نیا کنید باز روایت دیگه هم باید ملاحظه بکنیم که فرمودن حسن و حسین فرزند تو هن یا علی. نه میخوان اینو بفرمایند که این مسئله امامت به هر حال از این دوتا حقیقت نشأت میگیره، یکی از من یکی از علی علیه السلام، منش از فاطمه است سلام الله علیه، و غیر از این دیگه نیست که دیگران نیان مسئله امامت رو مطرح بکنن. اونجا بحث امامته. مادری. پس شما این آیه هم ما حرف ما از این آیه هستی. قرآن بلتر از عرف دیگه. این هم از اون مطالبه. و صلی الله